پشتم گرمه، باده خنکش باده خنکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، پر اکشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، 12 تا 31 تیر ماه، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه‌های رفاه جهت خرید محصولات ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه یه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلمالو تو سرنگی همیش بالن طبیعی، شیرین خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
انتخاب شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
دانشکده،
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام آن که هر آنچه هست و نیست در گد قدرت اوست. در کنار شما این بار برنامه دانشکده استعدادیابی. نام برنامه ما رو قطعا میشناسید، دانشکده استعدادیابی. این برنامه ویژه برنامه است برای کشف استعدادهای جوان در سطح کشور. در کنار شمایی از رادیو ورزش. سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه سرکار خانم طناز حسینیون.
من خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم.
دوستای خوبم، سرکار خانم حسینیون رو قطعا میشناسید، اما برای معرفی دوبارهشون عرض میکنم، ایشون مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی دو و میدانی هستند، پیش از این هم مربی تیم ملی بودند. خانم حسینیون خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
ممنون، متشکر از شما و اینکه دوستانی که این برنامه رو دنبال میکنن.
زنده باد. دوستایی که امروز قرار برنامه ما رو بشنوند طبیعتاً دنبال اینن که بدونن موضوع برنامه امروزمون چیه. موافقید بریم سراغ اوقات فراغت، تعطیلات تابستون، از این زمان چجوری استفاده کنیم، استعداد بچه‌هامون رو بشناسیم؟
بله دقیقاً، فرصت تابستون مخصوصاً الان ورزش خوشبختانه یه مقدار گرایش خانواده‌ها بیشتر شده، خصوصا گرایش ورزش قهرمانی، و همه دوست دارن به نوعی بچه هاشون کشف بشن و استعدادشون به سمتی سوق داده باشه که در آینده بچه هاشون رو سکه قهرمانی ببینن. و این تعطیلات و اوقات فراغت من فکر میکنم یکی از بهترین فرصت ها برای خانواده ها هست که ما تو برنامه قبلی هم یه به طور مختصر در موردش صحبت کردیم و اشاره کردیم، و حالا میخوایم صحبت کنیم که چه مواردی رو پدر مادرها بیشتر روش توجه کنن که در پیدا کردن این مسیر کمتر به اشتباه بیفتن.
یعنی پدر مادر چه مسیری، چه خطی رو برن جلو تا متوجه بشن جوانشون، دخترشون، پسرشون تو چه زمینه استعداد داره، چجوری پرورش پیدا بکنه، میشه یک قهرمان روش اسم گذاشت یا به سمت قهرمانی حرکت بکنه. درسته؟
بله. ما بخنم. از مشکلات هم گفتیم بله، مشکلات اقتصادی هست با توجه به شهریای گرونی که الان کمپ‌های تابستونی داره، و حالا مسائل بین خانواده‌ها هست، مسائل چشم و همچشمی و علایق خود پدر و مادرها که متأسفانه اصرار دارن، مثلا پدر خانواده به فوتبال علاقه داره و چون مثلا فلان فوتبالیست، بله چون فلان فوتبالیست از نظر مالی خیلی خوبه، فکر میکنن اگه بچه‌شون بره فوتبال حتما قهرمان میشه و حتما پولدار میشه. یعنی یه مقدار هدف‌هامون هم مشخص نیست، گنگ هستش. حالا در مورد اینا هم ما خیلی صحبت کردیم، میخوایم بیشتر بازش کنیم.
خب اگه موافقید بریم اول یه آیتم پژوهشی بشنویم که آقای پویا ساغزاده عزیز برامون تدارک دیده، برگردیم سراغ بحثمون.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه استعدادیابی در ورزش. من پویا اسحاق زاده هستم و مقاله‌ای که تقدیم شما میشه عنوانش هست فرایندهای استعدادیابی سیستماتیک منتخب در ورزش کشور، که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. سرمایه گذاری در فرایند استعدادیابی معمولاً با هدف توسعه ورزش نخبه، موفقیت بین المللی و تقویت زیرساخت‌های ورزش کشورها انجام می‌گیرد، به طوری که مدیریت فرایند استعدادیابی در اکثر کشورهای اروپایی مؤکد این مطلب است. از طرفی فلسفه و اهداف استعدادیابی در طول تاریخ و در کشورها نه تنها متفاوت بوده، بلکه در مسیر زمان الگوهای استعدادیابی در هر کشور دستخوش تغییرات مختلفی مبتنی بر شرایط فرهنگی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی شده است. بنابراین در راستای هدف پژوهش حاضر ضروری است با توجه به زیرساخت‌های آموزشی و اقتصادی به همراه بهره‌گیری از روش‌های علمی و تجربی ضمن استناد بر یافته‌های پژوهشی و بر اساس ویژگی‌های منطبق با ویژگی‌های آحاد مختلف کشور، زمینه کشف و شناسایی استعدادهای ورزشی و پرورش به موقع و صحیح آنها را طبق مدل‌های سیستماتیک فراهم گردد. و اما در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای استفاده شد و در آن فرایندهای سیستماتیک استعدادیابی در 5 منطقه شوروی سابق، اروپای شرقی، استرالیا، آمریکا و کشور آلمان مورد بررسی قرار گرفت. دلیل انتخاب این جوامع موقعیت بارز فرایندهای سیستماتیک استعدادیابی در بدنه ورزش این کشورها بود. لازم به توضیح است که موارد مشترک فراوانی در ساختارها و فرایندهای استعدادیابی این جوامع قابل مشاهده است. حال بر اساس نتایج آنچه را به عنوان فرایند سیستماتیک در این جوامع میتوان عنوان کرد، در سه مرحله شناسایی، پرورش و نخبه‌گزینی تقسیم می‌گردد. در مجموع اطلاعات این پژوهش میتوان بیان کرد که شناسایی زود هنگام فرد مستعد الزاماً به معنای موفقیت قطعی او در دوران ورزش نیست و باید توجه داشت که متغیرهای مداخله‌گر بسیار زیادی همزمان با رشد، بلوغ و تکامل طبیعی و نیز توأم با سیستم هر یک از ورزش‌ها وجود دارد. در این میان توجه به مدیریت صحیح سیستم‌های استعدادیابی بسیار حائز اهمیت است، از جمله عواملی نظیر نظام‌های سیاسی، اجتماعی، ارزشی، اقتصادی، آموزشی و شرایط زندگی که از ارکان اصلی ارزش سنجی یک جامعه محسوب می‌شوند، نقش بسزایی ایفا می‌کند. همچنین سیستم ورزشی که وجود آن در یک جامعه اهمیت و جایگاه عوامل مختلف مانند علم، سیاست، تمرین، امنیت اجتماعی، استعدادیابی در آن مشخص شده باشد، در ورزش قهرمانی و همگانی عامل مهمی محسوب می شود. بنابراین بهره‌گیری از فرایندهای سیستماتیک استعدادیابی ورزشی موجب افزایش موقعیت‌های همکاری متخصصین ورزشی جهت برنامه‌ریزی تمرینات و ارزشیابی متداول ورزشکاران خواهد شد. بنابراین با عنایت به مباحث ذکر شده بر اساس مدل نظاممند استعدادیابی، فدراسیون‌ها و سایر سازمان‌های مطبوع به طور فعالانه در جستجوی قهرمانان مستعد خواهند بود و این امر از طریق بکارگیری روش‌های سازمان یافته سیستماتیک و با استفاده از اجرای آزمون‌ها و نتایج مسابقات کشوری صورت می‌گیرد. در نتیجه هدف اصلی این تلاش‌ها تدوین مدل‌های نظاممند منجر به حداقل رساندن میزان از دست دادن مستعدین بالقوه ورزشی و تضمین نتایج رقابت‌های ورزشی خواهد بود. سلامت و پیروز باشید. وقتتون بخیر. خداحافظ.
خب همچنان شنونده رادیو ورزش برنامه دانشکده استعدادیابی هستید. کاری از گروه ورزش و جامعه. بریم سراغ سرکار خانم طناز حسینیون، مدرسه بین المللی فدراسیون جهانی دو و میدانی. خانم حسینیون، در بحثمون طولانی شد، قرار شد به ما توضیح بدین من نوعی به عنوان یه پدر وقتی میخوام بفهمم جوونم، دخترم، پسرم چه استعداد ورزشی داره چی کار باید بکنم؟
به دنبال صحبتایی که حالا تو برنامه قبل هم انجام داد، یعنی در موردش صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اولین چیز اینه که حتما به علاقه فرزندمون نگاه کنیم. یعنی اینکه اگر بچه ما اصلا از ورزش‌های توپی خوشش نمیاد، یا اینکه بچه‌ای هستش که حالا از نظر شخصیتی اصلا نمیتونه تو جمع، خیلی دیدیم دیگه تو بازی با دوستانش و اینا دوست داره مثلا بازی‌های تکی انجام بده، اصرار بهش نکنیم. چون اگر بچه‌ای وارد ورزشی بشه، حالا بحث استعدادیابی رو بذاریم کنار و به دلایل شخصیتی و روانشناسی که داره، یعنی در به خاطر شخصیتی که داره، نتونه اونجا خیلی خوب بدرخشه، یا اینکه به نوعی اونجا به بازی، حالا بخوایم عامیانه‌شو بگیم، به بازی نگیرن، سرخورده بشه، حالا نه تنها ممکنه اصلا کلن ما در مورد اون ورزش، ولی کلن اصلا ممکن اصلا سراغ ورزش دیگه نره. یعنی خیلی باید احتیاط کنیم روی انتخابمون، یعنی یه مقدار از خود بچه هم بپرسیم.
من تیکه تیکه سوال کنم بریم جلو. اول ببینم بچه هم ورزش دوست داره یا نداره.
بله.
خب اگر دوست نداشت تشویقش بکنم به اینکه ورزش چه است و چه است و خوب است و بد است. خب؟
بله.
بعد از اینکه تشویق شد دنبال چی باید بگردم؟ بچه‌م به چه ورزشی علاقه داره؟
بله.
سراغ اون کلاس ها رو بگیرم. حالا بحث هزینش، یه طرف رفت آمدش، یه طرف مشکلات خود بچه و دیگه نمیدونم آهنالش هم یه طرفه. چه بکنم که بچه آهناله نکنه، علاقه داشته باشه؟ مثلا اگر بعضش بدمینتون رو دوست داره، منم مشوق بشم براش، چه بکنم که حالا سر کلاس حاضر بشه، نظم پیدا کنه، بدون آخرش چه اتفاقی قراره براش بیفته، حتی اگر ببازه. یعنی باید به تمام اینها فکر بکنم، درسته؟
بله. و حالا مرحله بعدی این استش که این یکی مرحله علاقمند کردن بچه به ورزشه، که خب این یه چیزیه که باید از اول تو خانواده باشه. ما یه مرتبه نمیتونیم اول تابستون مثلا فکر کنیم بچه من 11 سالشه، اول تابستون یه مرتبه بار اول مثلا میخوایم بچه رو بذاریم کلاس ورزش، یه مرتبه تا سن 11 سالگی ما هی شروع کنیم در مورد فواید ورزش گفتن. این یه چیزی که باید در خانواده بوده باشه، پدر مادر علاقمندیشون به ورزش
حداقل چند ماه قبل راجبش حرف بزنن. بله. علاقمندی ایجاد بکنن. خب
بعد مثلا مسابقات ورزشی رو دیده باشن. اگر مثلا ناخودآگاه ما دیدیم بچه‌مون به بدمینتون علاقه داره، یکی از کارشناسامون رو این موضوع خیلی تاکید کردن، گفتن اگر بچه شما به شنا علاقه داره و گذاشتینش توی کلاس شنا، مربیش هم گفته استعداد داره، باز اینجا کار ما تموم نمیشه. اگر فرزندمون پسره، حالا به دلیل مسئله فرهنگی که ما تو جامعهمون داریم، دست بچه رو بگیره بره دوتا مسابقه شنا رو با هم ببینن، تلویزیون داره نشون میده، پدر مادر با علاقه مندی بشنن ببینن، راه آینده رو به بچه نشون بدن. این نباشه که فقط یه مسیری رو سوار سرویس شه بره سر کلاس برگرده. یعنی این که باید دنباله دار باشه، باید این رو یعنی بستش بدیم.
اون بچه باید همیشه احساس کنه که پشتش ایستاده، چه از لحاظ حسی، چه از لحاظ علاقه، چه از لحاظ مادی داره حمایتش میکنه.
بله. خب؟ و بعد این که دوردستم بهش نشون بدیم، یعنی این که مسابقه مثلا حالا ما شنا رو مثال زدیم، مثلا مسابقه شنا رو میبینه ببینه قهرمانی چیه، چطور هستش، یا اگه برنامه، حالا متاسفانه ما تو تلویزیون کمتر اینجور برنامه رو داریم، حتی دست بچه رو بگیره ببره توی سالن ورزشی، مثلا 4 تا قهرمان تیم ملی، 4 تا قهرمان استان دارن ورزش میکنن، ببینه مثلا برای رسیدن به اون سکو باید یه
از خود والدین هم باید اطلاع جمع آوری بکنن که مثلا اگر محله‌ای تو مسابقه شرکت میکنه بعدش چه مسابقاتی هست، بعد از استانی چی میشه، بعد از کشوری چی میشه، در چه سطحی باید این ورزش رو انجام بده اگه بخواد قهرمان بشه، چه لوازمی، یعنی باید خانواده اطلاعات خودشون رو تکمیل بکنن. بله، درسته؟ بله. خب بله.
و با این تکمیل کردن و با هدف چینی برای بچه‌مون، اول هدفمون اینه که شنا رو خیلی خوب یاد بگیره. خب درست. حالا استعداد داره، پس هدف بعدی چیه؟ باید تشویقش کنیم برای سخت گوشی بیشتر، حضور بیشتر در تمرینات، اینکه بچه کاملا زندگیش آمیخته با اون رشته ورزشی باشه.
درسته.
چیزی که ما در قهرمانای تیم ملی های خودمون هم میبینیم دیگه، تمام زندگیشون آمیخته است با اون ورزش.
دقیقاً. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه، صحبت های ابوذر ماکولایی گزارشگر برنامه رو بشنویم. بازم کنار شماییم.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده، در خدمت سرکار خانم محبوبه سنچولی هستیم، بازیکن تیم ملی کبدی جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته موفق شدن مدال طلای بازی‌های آسیایی جاکارتای اندونزی رو به دست بیارن. در این بخش برنامه، در این بخش گزارشی میخوام بیشتر در خصوص موضوع استعدادیابی با یکی از ملی پوشان صحبت کنیم. خانم سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب بنده 16 ساله دارم کبدی کار میکنم. الان بعد از این مسابقات و گرفتن طلای آسیای جاکارتا، کبدی هم رنگ و بوی دیگه گرفته و بیشتر جذب میشم به رشته کبدی. استان ما همونجور که میدونین سیستان و بلوچستان یکی از مهدهای کبدی کشوره و داریم در خصوص استعدادیابی کبدی در مدارس و در محلات، روستا، حالا داریم پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم تیم‌های پایه بهتری و قطعاً کمک بهتری به تیم ملی بکنیم. در شهرستان زابل واقعاً بچه‌ها استعداد خاصی دارن به کبدی و واقعا خودشون از روی علاقه و اون عشقی که به کبدی دارن روی آوردن به کبدی و نیازی نیست که زیاد ما بریم دنبالشون، خودشون علاقه دارن و پیگیر این رشته هستن.
خب خانم سنچلی، من میخوام از خودتونم بگید که با توجه به اینکه اشاره کردید 16 ساله دارید کبدی رو کار میکنید، کجا این مسئله جدی شد، متوجه شدید که در کبدی میتونید پیشرفت کنید؟ مربی که در زندگی ورزشی شما خیلی تاثیرگذار بود چه شخصی بود؟
خب همونجور که گفتن تو استان ما ورزش اولمون رشته کبدی و همه آشنایی دارن، خانواده هامون این رشته رو کار میکردن و ما هم یه آشنایی پایه‌ای داشتیم با این رشته. تقریبا ما خیلی بچه بودیم، مدارس بودیم که فوتسال کار میکردیم، دیگه اون جنب و جوشای بچگانه رو داشتیم که اومدن طرح استعدادیابی خانم یادی مقدم در مدارس و ما قانونی تر با این رشته آشنا شدیم و حرفه‌ای‌تر. و جالب اینجاست که از همون سال اول با سن و سال کم وارد مسابقات کشوری شدیم و چهارم کشوری رو هم به دست آوردیم.
یعنی اون چهارم کشوری باعث شد که شما انگیزتون بیشتر بشه برای اینکه برید جدیتر این رشته رو دنبال کنید، درسته؟
بله 100%. تشویقای خانواده و اون پشتکاری که اون مربیمون داشت و بدون هیچ چشم داشتی با همون کار میکرد، واقعا از جون و دل مایه گذاشت، باعث شد که ما بیشتر به کبدی علاقه مند بشیم و حرفه‌ای‌تر این رشته رو کار کنیم که خدا رو شکر تونستیم به اون چیزایی که میخواییم هم برسیم.
از مربیان ملی هم صحبت کن، کدوم مربی ها توی تیمای ملی که بالاخره تو رده سنی بودید و در این چند سال در تیم ملی بزرگسالان تاثیرگذار بوده توی روند پیشرفتت که بتونی یک قهرمان باشی در بازی‌های آسیایی جاکارتا؟
خب قطعا تمام دستاندارکارهایی که واقعا تو تیم ملی دارن فعالیت میکنن کمک زیادی کردن به امون. خانم یادی مقدم که اولین مربیم بود که اینجا جا داره ازش تشکر کنم، واقعا نقش زیادی داشت در موفقیت ما. خانم جین بودن، خانم رحیم نژاد بودن، خانم تربتی نژاد بودن که تک تک این دوستان حالا اگه از قلمم افتادن واقعا زحمت کشیدن. خود آقای دکتر اورسیجی واقعا تمریناتمون رو پیگیر بودن و کمک کردم به این که بتونیم موفق بشیم.
بسیار عالی. و اینکه الان تو استان خودتون کبدی به صورت علمی استعدادیابیش انجام میشه، اصلا همچین فرایندی داری در استان که کسایی که دوست دارن وارد این رشته بشن با یک سیستم اصولی و علمی وارد بشن؟
تقریبا دارن این مراحل هم طی میکنم و روز به روز بهترم میشه.
درسته. و خودت با توجه به شرایطی که الان دارین کار پایه‌ام انجام میدین یا نه؟ فعلا درگیر تمرینات و حضور در مسابقات داخلی و خارجی هستید؟
خب الان ما مسابقات دسته یک رو در پیش رو داریم و مسابقات المپیاد، خب داریم استعدادیابی رو انجام میدیم در مدارس و در محلات و حتی روستاهای استانمون که بتونیم تو المپیاد، دومین المپیاد، یه تیم بهتری بدیم و بتونیم مقام کسب کنیم. تقریبا فعلا درگیر این مسابقاتیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم از سرکار خانم سنچولی، بازیکن تیم ملی کبدی بانوان که در بازی‌های آسیایی جاکارتا اندونزی موفق شدند با خلق شگفتی قهرمان بازی‌های آسیایی بشن و هندوستان مدعی و عنواندار رو شکست بدن و این اتفاق مهم رو رقم بزنن. براشون آرزو موفقیت می‌کنیم و انشالله این فرآیند استعدادیابی در سراسر کشور در تمامی رشته‌های ورزشی با یک روش کاملا اصولی، علمی و با برنامه انشالله در کل کشور پیاده بشه. به اتفاق دعوت می‌کنم که ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
من اولی تشکر ویژه بکنم از ابوذر عزیز که سراغ یک قهرمان از ورزشی که کمتر صحبت شده رو گرفته، ورزش کبدی. سرکار خانم سنچوری، قهرمان خوب استان سیستان و بلوچستانمون، که این گزارش رو برای ما تهیه کرد. یک دنیا ممنون. سرکار خانم حسینیون، نکته‌ای نداشت این گزارش که بشه بهش اشاره کرد؟
اتفاقا چرا، چند نکته داشت. یکی این که من خوشحال شدم که این استان سیستان و بلوچستان که واقعا از استانهای محروم ما هستش، بله، خوشحال شدم که واقعا در اونجا استعدادیابی به صورت علمی انجام شده و این قهرمان ما مثل همیشه به روش سنتی کشف نشده و این خیلی جای خوشحالی داره.
شکر.
و اینکه نکته بعدی قدرشناس بودن این ورزشکار بود که کسی رو که
از مربیشون یاد کرده، زنده
از خانم یادی مقدم خیلی یاد کردن به عنوان کسی که بهشون انگیزه داده، کمک کرده تا به این نقطه رسیدن. و به طور کلی من نکته بعدیش این هستش که چقدر خوب میشد که ما، چون کشور ما، من قبلا هم خیلی تاکید کردم، ما کشور پهناوری هستیم با ویژگی های جغرافیایی مختلف.
درست.
که هر کدوم از اینا رشته های ورزشی زیادی رو حالا نسبت به نوع اون خواسته هاش میتونه در خودش بگنجونه، و چه خوب بود که تمام رشته، مثل همونطور که آقای مارکولایی هم ذکر کردن،
بله،
چه خوب بود که هم در تمام رشته ها و در تمام استان ها استعدادیابی به این صورت علمی برگزار می شد.
انشالله که این اتفاق به زودی زود در سراسر کشور رخ بده. خب زمانمون خیلی کوتاه، 3 دقیقه است. یه نکته به ذهنم رسید، استان سیستان و بلوچستان یه ویژگی خیلی خاص داره که شاید در کل دنیا 2 یا 3 نقطه بیشتر نباشه. اونم اینه که دریا در کنار کبیره.
بله.
جدا از بحث گردشگریش، چقدر استعداد میشه تو این استان پیدا کرد در ورزش‌های دریایی، در ورزش‌های خاصی مثل کوهنوردی، صخره‌نوردی، با 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 با. ای کاش بشه سراغ همه اینها رو گرفت، اما پدر مادرها چه بکنن؟ حالا دانشجویی فرزندی دارند، کوچک بزرگ فرقی نمیکنه، استعدادی رو درش کشف کردن، ورزشی رو بهش علاقه داره. داریم این مسیر رو راجبش بحث میکنیم، ادامه بدیم. دیگه چه باید بکنم پدر مادر رو؟ یا بریم سراغ بچه ها؟
بچه ها بعد از اینکه میدونین اون مرحله، بعد از اینکه اون استعداد کشف شد، ادامه اون روند هم برای ما خیلی مهم هست. یعنی اینکه پدر و مادرها بعد از اینکه استعدادشون کشف شد، حتما سراغ متخصصین اون رشته برن که راه رو بچه اشتباه نره. و اینکه چون ممکنه یک مربی، متاسفانه ما در مقاطع پایین از مربیان خیلی متبهری استفاده نمی کنیم، نمیگم توشون خیلی مربیان خوبم هست،
تو بخش زیرش بخاطر هزینه هاست،
بله متاسفانه، ولی اگر استعدادی واقعا، یک مربی واقعا این زحمت رو کشید و این استعداد کشف شد، حتما در ادامه راه کمک کنیم با استفاده از متخصصین اون رشته که بچه‌مون راه رو درست بره. و اینکه ما گفتیم مرحله بعد از استعدادیابی همیشه استعداد پروریه، مبادا اون استعداد ما به واسطه راه بعدی اشتباهی که بچه‌مون بره از اون رشته خارج نشه یا کلن از ورزش دوری نکنه.
نمیدونم در وزارت ورزشمون یه همچین امکانی هست که اگر کسی به عنوان استعداد معرفی میشه مورد حمایت قرار بگیره یا راهکار بهش بدن یا پشتیبانی بکنن؟ این رو نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه.
متاسفانه تمام فدراسیون های ما در این بخش خیلی فعال نیستن. بعضی فدراسیون ها مثل فدراسیون والیبال، حالا میبینیم فدراسیون کبدی هم کاملا از موفقیتش معلومه، حتما علمی کار کرده که
درسته.
به این نقطه رسیده. امیدوارم همه فدراسیون ها این قضیه رو پیگیری کنند و یک بخشی رو به این موضوع استعدادیابی و حفظ استعدادها و استعداد پروری اختصاص بدن.
امیدواریم وزارت ورزش، فدراسیون ها، انجمن ها، کنفدراسیون ها، همه شنونده برنامه باشن، بدونن که رادیو ورزش همیشه در کنارشون هست و اگر استعداد موفقی رو کشف کردن، قطعا میتونن روی رادیو ورزش هم حساب بکنن. خانم حسینیان، زمان کمی داریم، پیام آخر چی بگیم به شنونده هامون؟
مهمترین چیز به نظر من علاقمند شدن بچه ها به ورزشه. همه نباید قهرمان بشن.
زنده باد. پس بچه‌ها رو فقط علاقمند بکنیم به ورزش، هولشون بدیم، امیدواریم قهرمان بشن. اگر نشدن حداقل تندرست و سالمند. تنتون سالم، خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو ورزش می شنوید.